أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عن مولانا ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال ان فاطمه صدیقه شهیده. عرض ادب دارم محضر شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت که در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سوگوار این بانوی بزرگ جهان هستی هستید. به مناسبت ایام شهادت حضرت موقتاً بحث سیره حضرت زهرا رو قطع می‌کنیم و به یاری خداوند از هفته آینده بحث گذشته ادامه خواهد یافت. بهترین معرف مادر فرزند هست. اگر کسی بخواهد از مادر سخن بگوید هیچ کس نزدیکتر از فرزند نیست. در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کتابهای فراوانی نوشته شده، اما در بین این کتاب‌ها زیباترین توصیف رو از حضرت صدیقه طاهره امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین فرمودند که حق هم همین است. در روایتی که در آغاز سخن خواندم، حضرت امام کاظم علیه السلام در این روایتی که سندن هم معتبر و قابل وثوق هست دو ویژگی برای مادر شهیدشون بیان می کنند. ویژگی اول آن که ان فاطمه صدیقتون، حضرت زهرا صدیقه بود. ویژگی دوم آن که شهیدتون، او شهیده شد و با شهادت به دیدار ذات مقدس ربوبی رفت. باید دید مقصود از صدیقه چیست. معنای شهیده روشن است. شهید از دیدگاه فقه اسلام، نه تنها فقه شیعه، آن کس است که در راه خدا در معرکه به شهادت رسیده باشد. از کلام حضرت امام کاظم علیه السلام که توصیف شهیده برای مادر بزرگوارشون فرموده است استفاده می شود که جبهه دفاع از ولایت هم جبهه ایست همانند جبهه نظامی. آنچنان که در جبهه جنگ خونین، جبهه نظامی، اگر کسی در معرکه به شهادت رسید افتخار واژه شهادت رو دارد، آن کس هم که در این جبهه، در جبهه دفاع از ولایت جان خود را تقدیم کند، او هم شایسته واژه پر افتخار شهادت هست. آنچه مهم است و در این سخن میخوام محضر شما شنوندگان عزیز عرض کنم واژه صدیقه هست. اینکه حضرت زهرا صدیقه بود معنایش چیست؟ در قرآن کریم ابراهیم این وصف را یافته است، این پیامبر بزرگ الهی، تعبیر صدیق در مورد حضرت آمده است. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها واژه صدیقه را داریم، حضرت مریم هم صدیقه بود. در آیه دیگر صدیقین در کنار نبیین قرار گرفتند. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. واژه صدیق مبالغه در صدق است. مبالغه در صدق یعنی آن که هم صدق گفتاری داشتند هم صدق عملی داشتند. توضیح سخن آن که از دیدگاه قرآن کریم دو گروه هستند که دم از دین میزنند. یک گروه دین شعارانند و گروه دوم دین مدارانند. دین مداران هستند که صادقند، دین شعاران در دم زدن از دین صداقت ندارند. قرآن کریم در مورد دین شعاران چنین می‌فرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنتون انقلب علا وجهه خسر الدنیا والآخره. بعضی ها هستند که در حاشیه دین می نشینند، در وسط میدان دین نمیاند، با این انگیزه که اگر از سایه دین به نوای دنیاشون رسیدند بمانند و اگر دیدند از ره گذر دین به دنیای خودشون نمیرسند با دین خداحافظی کنند. فإن اصابه خیر اطمأن به. خیر اینجا به معنای منافع مادی است. در شأن نزول آیه هست وقتی مسلمان می شدند اگر تصادفاً اون سال بارندگی بیشتر می شد، گوسفنداشون زایش بیشتری داشتند، می گفتن پا قدم این دین خوبه. و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجهه. اما وقتی با کمترین مشکل و با کمترین سختی مواجه می شدند پشت به دین می کردند. قرآن می گوید خسرت دنیا والآخره. اینها نه دنیا دارند نه آخرت. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعضی از کسانی که بادیه نشین بودند می آمدند محضر پیامبر، می گفتند ما ایمان آوردیم. آیه شریفه می فرماید که نه، شما ایمان نیاوردید، تسلیم نظام اسلامی شدید. دیدید که نظام اسلامی مقتدر است، راهی ندارید جز این که این نظام اسلامی رو بپذیرید. آنگاه میتوان شما را متدین نامید که ایمان با جانتون عجین بشه. ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم. تفسیر این دعایه را باید از سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام آموخت. فرمود الناس و عبید و دنیا، خیلی ها بنده دنیا هستند. و دین و لعقون، بعضی ها لعق میخوانند ولی ظاهرن لعقون درسته. و دین و لعقون علا السنتهم. دین لقلقه زبان اونهاست. یحوطونه ما درت بهی معایشهم. تا وقتی که ببینن میتونن با دم زدن از دین زندگی کنن دم از دین میزنند. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون. محک دین مداری آنجاست که دین هزینه بخواد. فاذا محسو بالبلاء غل الدیانون، یعنی دین شعاران آنجا که دین هزینه بخواد حاضر نیستند در راه دین هزینه کنند. این هزینه مختلف است، گاه هزینه گذشت از خواب است. بهش میگن که نگذار نماز صبحت قضا بشه، این استخفاف به نماز است، از خواب صبحش نمیگذرد برای نماز. گاه گذشت از غضب است، گاه گذشت از شهوت است. هزینه دین مداری یکیش اینه که آدم یوسفوار در مقابل طغیان شهوت مقاومت کنه. یوسف هم جوان بود، غرایز جوانی کاملا برای او فراهم بود. در مقابل خودش سفره گناه رو گسترده می دید، اما ایستاد در مقابل این طغیان، در مقابل هجوم شیطان ایستاد. این هزینه کردن در راه دین است. بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. متهمش کردند به آلودگی، به جان خرید و تن به گناه نداد. زلیخا گفت یوسف یا آماده گناه باش یا جات تو زندانه. یوسف دومی رو انتخاب کرد. البته خدا هم جبران کرد و جبران میکنه. کسی که در راه خدا قدم برداره خدا مدافع اوست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع حریم مؤمنان هست. گاه هزینه دین مداری گذشت از شهوت، گاه هزینه دین مداری گذشت از مال. همان گونه که ما عبادات بدنی داریم، نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، عبادات مالی هم داریم. خمس از عبادات مالی است، زکات از عبادات مالی است. اون کس که دین مدار هست این هزینه ها رو میپردازه. گاه هزینه اش گذشت از جان است، که شهیدان عزیز ما که درود و سلام خدا بر روح بلندشون باد، اینها این هزینه را در راه خدا پرداختند. بهترین انفاق کنندگان شهیدانند، لذا خداوند اونها رو شایسته لقب ارزشمند ابرار دیده است. ان الابرار لفی نعیم، ابرار جاشون تو بهشته و شهدا ابرارند. چرا؟ چون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام ابرار نمیرسید مگر این که از بهترین ها انفاق کنید. چه کالایی نفیستر از کالای جان؟ شهیدان این نفیسترین رو در راه خدا اهدا کردند، لذا ابرارند. نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. فوق هر خدمتی خدمتی دیگر است، اما وقتی انسان در راه خدا به شهادت رسید خدمتی بالاتر از این نیست. به تعبیر زیبای شهید آیت الله مطهری، همه اقشار جامعه مدیون شهدا هستند، ولی شهدا دیگر مدیون کسی نیستند. دین مداری هزینه میخواد. ولما یدخل ایمان و فی قلوبکم، یعنی آنگاه میتوان دین شما رو دین واقعی نامید، که دین با جانتون عجین شده باشه و هزینه دین مداری را هم بپردازید که اگر نپردازید میشید دین شعار. فاذا محسو بالبلا قل الدیانون. خب این یک گروه از کسانی که دم از دین میزنند و دین شعارند، اما گروه دوم آنان هستند که دم از دین میزنند و دین مدارند، چارچوبه زندگیشون را دین تعیین میکنه. در سوره حجرات آیه 15 دین مداران معرفی شدند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین واقعی آنها هستند که ایمان به خدا می آورند، ایمان به رسول خدا می آورند و در حقانیت راهشون زمینه ای برای شک باقی نمی گذارند. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. دین مال بخواد مال میدن، جان بخواد جان میدن. و اولئک هم الصادقون، اینها صداقت در دین دارند، اینها دین مدارند. با این تحلیل میخوام بیارم شما را سر سفره این روایت نورانی. ان فاطمه صدیقتون شهیدتون. فاطمه صدیقه بود، تمام وجودش صداقت در دین بود. فاطمه تفسیر بلند دین مداری بود. اگر کسی بخواد تمام دین را یک جا در وجود یک انسان ببیند، او فاطمه است. او بچه های معصوم فاطمه اند. او امیر المؤمنین است. او پیغمبر اکرم است، تجلی تمام دینند. این سخن من نیست، بلکه روایتی است که مضمونش رو محضرتون دارم میگم. تمام دین رو یک جا اگر انسان بخواد در قامت یک انسان ببیند، او معصوم است. بخواد در قامت یک کتاب ببیند، آن قرآن است. در قامت یک منسک ببیند، او اعمال و مناسک حج است. به هر حال ان فاطمه صدیقتون، تجلی تمام نمای دین فاطمه است. تجلی تمام نمای دین مداری در همه عرصه ها فاطمه است. چرا میگویم در همه عرصه ها؟ چون بعضی ها دین مداری رو خلاصه می کنن در عرصه فردی، متدین رو فقط کسی می دانند که به نمازش، به روزهش، به عبادات فردیش بپردازد. چنین کسانی گرچه ببینند این طرف کاری به وظایف سیاسیش نداره، کاری به وظایف اجتماعیش ندارد، باز او را متدین می دانند. این تفسیر یک جانبه از دین است و تمام دین نیست. بخشی از دین عبادات است و اعمال فردی. بخشی عبادت رو خلاصه می کنند، دین رو خلاصه می کنند در عرصه های اجتماعی. میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست. می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. این منطقه منطقه غلطیست، منطقه نادرستیست. این که عبادت به جز خدمت خلق نیست، خدمت خلق عبادت است، ولی انحصار عبادت در خدمت به خلق، این هم نادرسته. بخشی از دین خدمت به خلق هست، اما دین بخش‌های دیگری هم دارد. و این منطق که می بخور منبر به سوزان، این منطقم منطق غلطی است. می مخور منبر مسوزان، مردم آزاری هم مکن. منافاتی ندارد که کسی می نخورد، منبر هم نسوزاند، مردم آزاری هم نکند، مثل بسیاری از متدینین ما که پاکند، آلوده نیستند، مردم آزاری هم نمی کند که بماند، خدمتگزار مردم هم هستند. برخی دین رو خلاصه می کنند در عرصه های سیاسی، این هم یک سونگری به دین است. دین یک برنامه جامع همه جانبه است. تعبیری حضرت صدیقه طاهره در خطبه بلند فدکیه دارد. خطبه بلند فدکیه افتخار اهل بیت است و دارد آل ابی طالب مقید بودند که همان گونه که بچه هاشون قرآن رو حفظ می کنند، این خطبه بلند فدکیه رو هم حفظ کنند. تعبیری که حضرت صدیقه طاهره در رابطه با دین در این خطبه دارد این است: و سمول جلباب و دین، بعد از پیامبر لباس دین کهنه شد. تعبیر جلباب را میخوام خدمت شما تفسیر کنم. جلباب به لباس بلندی میگویند که تمام بدن رو فرا بگیرد. از دیدگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، دین همانند جلباب است، باید تمام ابعاد زندگی انسان رو فرا بگیره. بنابراین نباید به دین یک سو نگرانه نگریست. ان فاطمه صدیقتون شهیدتون، فاطمه تجلی دین مداری در همه عرصه ها بود، هم در عرصه عبادت دارد که انقدر فاطمه به نماز ایستاد، حتی تورم قدماها، پاهای فاطمه از عبادت ورم کرد. امام حسن فرمود شب جمعه ای بود، دیدم مادرم از شب تا به صبح روی پا ایستاده نماز می خواند، دعا می کند برای این و آن. گفتم مادر چرا برای ما دعا نمی کنی؟ فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول باید به فکر همسایه بود، آنگاه به فکر خودمون باشیم. این سیمای نورانی فاطمه در عرصه عبادت است. کانت فاطمه تنهج فی صلاته من خیفت الله، فاطمه تو نمازش از خوف خدا نفس نفس میزد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع یعنی فاطمه، خضوع در نماز یعنی فاطمه، عبادت عاشقانه یعنی فاطمه. این در عرصه فردی. میایم در عرصه اجتماعی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. روزه میگیرند، روز اول دم افطار گرسنه اند، سفره پهن شده، مسکین در زد، گرستم ندارم، کمکم کنید، تمام سفره را میدن به مسکین. روز دوم یتیم آمده، تمام سفره را میدن به یتیم. روز سوم اسیر آمده، تمام سفره را میدن به اسیر و میگویند ما برای خدا به شما کمک میکنیم، حتی انتظار تشکر هم نداریم. این سیمای اجتماعی فاطمه و خدمت به محرومان است. شب زفاف فقیری آمد از حضرت صدیقه طاهر لباس طلبید. دارد که لباس فاطمه پیوسته وصله‌دار بود. حضرت صدیقه طاهر شب زفاف لباس نو پوشیده بود. فرمود این لباس نو را در راه خدا میدم. بهترین لباسشو شب زفاف به فقیر داد. پیامبر وارد خانه زهرا شد. دید پرده ای رنگین آویخته است. حضرت زهرا از برخورد سنگین پیامبر فهمید که پیامبر خوشش نمیاد از این که در خانه فاطمه پرده رنگین باشد. وقتی پیامبر رفت، پرده را حضرت زهرا کند، فرستاد پیش پیغمبر: یا رسول الله، ای پرده رنگین و در راه خدا دادم. پیامبر فرمود: فاطمه جان فداها، ابوها، بابات فدات بشه فاطمه جان. ان فاطمه صدیقتون شهیدتون. در عرصه خدمت به محرومان هم فاطمه این چنین است. میاییم تو عرصه سیاسی. در عرصه سیاسی هم میبینیم فاطمه دین مدار است. دین مداری فاطمه او را کشوند به عرصه دفاع از ولایت. با تمام وجود هر کاری که از دست فاطمه برآمد برای دفاع از علی بعد از پیامبر انجام داد. میدانست آب از جوی رفته به جوی بر نمی گردد، ولی خواست یاد بده به پیروانش، به رهروان راهش، که شما به وظیفتون عمل کنید، به تکلیفتون عمل کنید، منتظر نتیجه نباشید. اگر زهرا فریاد نمی زد، اگر به صورت علنی به دفاع از علی بر نمی خواست، می نشستند، تحلیل می کردند، می گفتند علی حتی در خانه خود هم یار وفادار نداشت. ولی زهرا با تمام وجود به دفاع از امامش برخاست، نه به دفاع از شوهرش. مواضع حضرت زهرا را باید در این فاز دید، در فاز دفاع از ولایت. تا حدود 40 شب می رفتند خانه انصار و بعضن مهاجرین استنصار می کردن. نه استنصار شخصی، بلکه نصرت از ولایت رو مطرح می کردند. بعدش هم که ناامید شدند، با گریه های طولانی کنار قبر پیغمبر، قبرستان بقی، بیت الاحزان راه رو ادامه دادند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بانویی است که حجاب و حیا و عفاف برای او آنقدر مهم است که وقتی ابن ام مکتوب نابینا هم می آید حجاب می گیرد. این جمله در کتابهای ما هست، دروغ نیست، که فرمود بهترین چیز برای زن آن است که نه مردی او را ببیند نه او مردی را ببیند. با این تفسیری که عرض می کنم، تفسیر درست این است که بهترین چیز برای زنها این است که اون چه مورد نیاز خودشون هست بانوان تأمین کنند. پزشک بانوان داشته باشیم، معلم بانوان داشته باشیم، استاد دانشگاه بانوان داشته باشیم. آنچه مهم است، روح این کلام حضرت صدیقه طاهره این است که باید حریم عفاف، حریم حجاب بین زن و مرد باشه. نباید زن و مرد نامحرم فکر کنن خواهر برادرند، عین خواهر برادر با هم دیگه حرف بزنن یا عین زن و شوهر با هم حرف بزنن، این با منش اسلامی سازگار نیست. بنابراین برای حضرت صدیقه طاهره سخنرانی در جمع مردان مطلوب نیست، بلکه یک ضرورت است، یک وظیفه است. احساس میکنه علی تنهاست، باید به دفاع از امیرالمؤمنین علی برخیزد و برخاست و آمد در مسجد. البته با این سبکی که در تاریخ نوشتن، در حالی که اطراف حضرت صدیقه طاهره رو زنان مهاجر و انصار و بنی هاشم محاصره کرده بودند، حضرت زهرا وسط اونها ایستاده بود، در حالی که درد داشت، در حالی که یکی دو روز قبل محسنش شهید شده، خطبه خواند، آن هم چه خطبه ای، خطبه ای که یک دوره معارف اسلام است، توحید درش هست، نبوت درش هست، فلسفه احکام درش هست، دفاع از حق خودش درش هست، دفاع از علی درش هست. در عرصه سیاسی هم حضرت صدیقه طاهره دین مدار بود. ان فاطمه صدیقتون شهیدتون. فاطمه صداقت در دین داشت. در همه عرصه ها او تجلی دین بود. در عرصه فردی، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی بکوشیم در راه حضرت صدیقه طاهره باشیم. فصل پایانی عمر مبارک فاطمه با دفاع از علی گذشت. آخرین روزهای عمرش آخرین دفاع رو از علی کرد. علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه به خاکم بسپار، تا این مظلومیت مدام باقی بماند و تا همیشه دفاع از ولایت رو پیروان ولایت، پیروان فاطمه، یک اصل و یک تکلیف بدانند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. مصائب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو شما خوبان شنیده اید، اما اجازه بدید قطعه ای از مثنوی بلندی را در داغ فاطمه خدمت شما خوبان در این ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره بخوانم و سخن رو به پایان ببرم. تو این شعر شب شهادت فاطمه و غسل فاطمه و کفن فاطمه خوب ترسیم شده و عاشقان حضرت صدیقه طاهره می توانند همراه با این شعر زمزمه گریه خودشون را در سوگ فاطمه داشته باشند. ای مدینه، ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز، ای بیابان سکوت و اشک و خون، ای سپهر خیر چشم نیلگون. این سکوت، این گریه پیوسته چیست؟ این صدای ناله آهسته چیست؟ خشت خشت خانه ای را زمزمه است، ناله یا فاطمه یا فاطمه است. خانه ای در بسته نه در نیم باز، اهل آن چون شمع در سوز و گداز. دو کبوتر برده سر در بال هم، حسن و حسین. دو کبوتر برده سر در بال هم، هر دو گریانند بر احوال هم. کرده بر تن چار سال بلبلی، رخت ماتم در غم خونین گلی. باغبانی با دو دست خیشتن، کرده خونین لاله خود را کفن. ساعت سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته درها باز شد. شد برون آرام با رنج و ملال، هفت مرد و چهار طفل خردسال. چار تن دارند تابوتی بدوش، دیده گریان، سینه سوزان، لب خموش. در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است. گویی آن شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده. آسمان بر اشک او مبهوت بود، جان شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. در دل شب پرشکست بلبلی، برده بهر باغبان خونین گلی. گل مگو پامال گشته لاله ای، برگ برگش را صدای ناله ای. خاک گل می شد ز اشک جاریش، تا کند دستی ز رحمت یاریش. حالا امیرالمؤمنین بدن فاطمه را غسل داده، کفن کرده، آورده نزدیک قبر. باید یکی بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان که نامحرمه، مقداد که نامحرمه، حسن و حسین که کوچکند، علی چه کنه اینجا؟ داره امیرالمؤمنین متحیر ایستاده بود. یه مرتبه دو دست شبیه دست رسول الله گفت الیه علی جان، فاطمه مو تحویلم بده. ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. کای شکست بال و پر بلبل بیا، وی به قلبت مانده داغ گل بیا. باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یاس کبودم را بده. از چه یاسم این چنین پرپر شده، لاله من باغ نیلوفر شده. ای بیابان گلز اشک جاریت، آفرین بر این امانت داریت. باغبان تا یاس پرپر را گرفت، اشک خجلت چشم حیدر را گرفت. یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام. شاخه یاست اگر بشکسته بود، دستهای باغبانت بسته بود. یا محمد دخترت در خاک خفت، دردهای خیش را با من نگفت. این که بگرفتیش جانان من است، بلکه هم جان تو هم جان من است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته.